مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه پنجم، نگاه قرآن به تزکیه اخلاق، ماه مبارک رمضان، مصلی تهران، 62 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در جلسات قبل با این چند سوال و جواب تا حدی خلاصه میشه که دوستان ادامه بحث رو به خوبی پی بگیرن. آیا در قرآن از مفهومی که حکایت بکنه از یک پاکسازی درونی خبری هست یا نه؟ آیا قرآن بر یک بهسازی روحی و انقلاب درونی هم تأکید داره یا نه؟ گفتیم بله، مفهوم تزکیه همین معنا رو میرسونه. تزکیه یعنی این که انسان نفس خودش رو به اوج پاکی ها برسونه، دیگه جانش از او تقاضای بد نداشته باشه، دیگه اگر هوس هم میکنه انسان تزکیه شده هوس های خوب خواهد کرد. انسان تزکیه شده همه علاقه های خوب در وجودش جاری خواهد بود و حتی وجودش سرشار از علاقه های خوب و صفات خوب خواهند بود. ریشه ای انسان خودش رو درست بکنه یعنی تزکیه کرده. پس آقای اسلام ما و قرآن نازنین ما فقط ما رو دعوت نمی کنن به انجام 4 تا کار خوب و ترک 4 تا کار بد. اینها رو هم به خاطر تزکیه شدن به ما دستور میدن. خود تزکیه شدن هم یک دستور ویژه است. خب این تزکیه در بین مفاهیم دیگری که در قرآن کریم وجود داره یک مفهوم کلیدی است یا یک مفهوم فرعی؟ خب ممکن از خیلی چیزا صحبت شده باشه، یکی دوبارم از تزکیه یاد شده باشه. پاسخ این سوال رو به تفصیل با آیات فراوانی از قرآن دادیم که تزکیه اولا جزء کلیدی و اصلی رسالت انبیاست، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، حتی مقدم بر تعلیم کتاب و حکمت است. تزکیه کار خود خدا شمرده شده، مثل هدایت. می‌فرماید اصلا من هر کسی رو بخوام تزکیه می‌کنم. خدا به شدت ناراحت میشه از کسانی که بیجا ادعای تزکیه شدگی بکنن، انقدر مفهوم کلیدیه. راه فلاح و رستگاری انسان هم محدود شده در امر تزکیه، قد افلح من زکاها. خب ما در مورد اهمیت و جایگاه تزکیه در قرآن آیات زیادی داریم که دیگه نمیتونیم تزکیه رو یک امر فرعی تلقی کنیم. بعد آثار تزکیه رو برشمردیم که دو تا از آثار مهم در برای تزکیه در آیات قرآن بحث دو شب قبل ما بود. یکی این که تزکیه موجب میشه منافعش به خود انسان برسه، انسان زندگیش راحت تر خواهد بود. کسی که تزکیه نشده است زندگی سختی خواهد داشت و فقط انسانی میتونه با محبت، با نشاط، با تراوت، با بصیرت زندگی بکنه که تزکیه کرده باشه خودش رو. بقیه انسان‌ها وجود در به داغونی دارن. کاش فیلم‌ها و سریال‌ها که فرصت دارن برای به تصویر کشیدن و شرح دادن این ماجراهای پیچیده وقتشون رو برای این موضوع می‌گذاشتن، نه برای ترتیب حادثه‌ها، نه برای به تصویر کشیدن شخصیت‌های بیمایه، شخصیت هایی که خوباشون هم مثلا معلوم نیست تزکیه شده باشن. یه شب اینجا در اهمیت تزکیه بود عرض کردم که ما نباید دنبال این بگردیم توی شخصیت‌های داستانی خودمون، حتی تو زندگیمون. گاهی از اوقات تو زندگی هم ما دنبال یه همچیزایی میگردیم، دنبال یه همسری میگردیم که اینجوری باشه. شخصیت‌های خوب، کاراکترهای خوب توی فیلم‌ها و داستان‌ها عموماً چجوری هستن؟ کسی که به صورت ژنتیک متواضعه، یا کسی که به صورت ژنتیک آدم خجول و باحیاییه، یا کسی که به صورت ژنتیک شجاعت داره، یا کسی که در اثر یه هیجانی انگیزه پیدا میکنه یه کاری انجام بده. اما آدم خودساخته شما تو داستان‌ها نمیبینید. کسی که به سرش به سنگ میخوره برمیگرده آدم میشه، این که تزکیه نیست. قلب سنگ هم اگر سرش به سنگ بخوره آخر رودخانه همچی شکل خوشگلی پیدا میکنه. قلب سنگ با آدم تومنی 9 قرون تو بازار فرق معامله شونه. ما مدام تو فیلم ها آدم هایی رو میبینیم که مثل قلب سنگی که تو رودخانه انقدر غلط میخوره تا شکل پیدا بکنه، در اثر حادثه ها مثلا یک کمی درست میشن، متنبه میشه، دیگر من خوب میشوم به دستور کارگردان محترم. حالا این کارگردان محترم کاش میتونست تدبیر کنه، نقشه بکشه برای کسی که در یک سیر تکاملی بدون اینکه سرش به سنگی بخوره داره خودشو تزکیه میکنه. ما اینجا یه شب از دوستان پرسیدیم تا حالا یه همچی کاراکتری رو در هیچ فیلم سینمایی یا سریالی دیدید یا نه؟ ظاهرن دوستان جواب مثبت ندادن. من خودم خیلی دوست دارم یه همچی داستانی رو تعقیب بکنم. تزکیه شدن به نفع خود انسانه، انقدر به نفع خود انسانه که با کسی که خود را تزکیه نمی کند و بنای تزکیه ندارد نمی شود زندگی کرد. این رو اگر مردم بفهمن یه تحولی در زندگیشون پدید خواهد اومد، تحولی عمیق‌تر از این که بپرسیم او کار خوب می کند یا نه، او کار بد انجام می دهد یا نه، یا تحولی عمیق‌تر از این که بپرسیم او شخصیت خوبی دارد یا نه، او شخصیت بدی دارد یا نه، او در مسیر خوب شدن هست یا نه. این سوال قشنگه. او در مسیر تزکیه هست یا نه، بنای تزکیه داره یا نه، برنامه تزکیهش چیه، برنامه شما برای آدم شدن چیه. چقدر خوبه تو جلسات این گفتگو میکنن برای ازدواج از همدیگه اینو سوال کنن، از شدنها و روند شدنها سوال نمیکنن، از بودنها سوال میکنن. تو چگونه هستی؟ من این گونه هستم، مثلا رنگ سفید را میپسندم. من هم رنگ سیاه را میپسندم. به چه تفاهمی؟ آخه رنگ سفید و سیاه که هیچ تفاهمی نیست دیگه. جوونا همیشه معمولا خودشون در اوج تفاهم میبینن، چون دوست دارن تفاهم داشته باشن، یه همه چی رو در تفاهم میبینن. سوال قشنگ این است که تو چه برنامه ای برای بهبود وضع خودت داری، برای تزکیه داری؟ قد افلح من زکاها. فائده دوم تزکیه این است که زمینه و مقدمه است برای ارتباط با خدا. کسی که خود رو تزکیه کرد مزه نماز رو میفهمه، کسی که خود رو تزکیه کرد شیرینی ذکر در جانش خواهد نشست. هر ذکری برای او یه عطری داره، یه گلی داره، گفت هر گلی یه بویی داره. اصلا فرق بین اذکار رو میفهمه. کسی که تزکیه کرد خیلی چیزا تو عالم هست که آدم میتونه اونها رو درک کنه. اینا هم آیات قرآنشو براتون خوندیم که حضرت موسی بن عمران به فرعون گفت آیا دوست داری تزکیه کنی که بعد من تو رو هدایتت کنم به سوی خدا، بعد با خدا یه ارتباط قشنگی برقرار کنی؟ بله. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه خیلی کار قشنگیه، علی‌رغم این که خیلی ها فکر میکنن انسان خودداری بکنه اعصابش خرد میشه، خسته میشه، ذله میشه، ناراحت میشه و ناراضی خواهد بود از زندگی که توش راحت نباشه. راحت باشه راحت تره. علی‌رغم این که مردم ممکنه خودداری رو اینجوری نگاه بکنن، اما اگر این خودداری دو شرط داشته باشه، یک مطابق فطرت انسان باشه، نه خودداری بی خود مثل مرتضی بریم رو میخ بخوابیم، ما یه دونه دارم بادوم بخوریم. ما شنیدیم این چیزا رو، از این چیزای بدتر هم شنیدیم در مورد مرتضیها که حالا خودداری میخواد بکنه به یه قدرتی هم برسه، بعضا به یه قدرتایی هم میرسن. اگر خودداری مطابق فطرت انسان باشه، انسان جلا پیدا میکنه، حتی شکفته میشه. ما امشب تزکیه رو بیشتر توضیح خواهیم داد که تزکیه یعنی خودشکوفایی. من بیشتر خودمم، من عمیقتر خودمم. بابا یه کسی کاری که دلش میخواد میکنه چرا خوشش میاد؟ میگه دلم خواست کردم کیف کردم. کجای دلت خواست؟ سطح دلت، اشتباهات دلت، یا عمق دلت؟ خوبان عالم هم هر کاری که دلشون میخواد میکنن، به همین دلیل شرمنده خدا. هر چی عبادت میکنم بازم شرمنده خدا، بازم بدهکارم. یعنی ما کاری نکردیم برای تو، من دلم خواسته. اون تا کجای دلش خواسته؟ این خیلی مهمه. دو تا شرط داره تزکیه که اعصاب آدم رو خورد نکنه، که فشار رو آدم نیاره. یه شرط اینه که مطابق فطرت انسان باشه، شرط دیگرش اینه که تو آغوش خدا باشه. مثل توبه که اگر در آغوش خدا نباشه اعصاب خوردیه، افسردگیه. توبه در آغوش خدا نباشه افسردگیه. ترسیدن از دوزخ در آغوش خدا نباشه استرسه، باید فراموشش کنی تا آروم بشی. ولی ترسیدن از دوزخ، عذرخواهی از گناه، اگر در آغوش خدا باشه اینقدر نوازشت خواهد کرد در اثر توبه که اصلا لذت میبری. من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. دیگه اینو ترجمه نمی کنم، معلومه چیه. ممکنه آثار سوء تربیتی هم داشته باشه این حرف، به مبالغه اینجور گفتن دیگه. ولی آدم خوب نیست رشته محبت خودش رو با محبوب ببره، قهر کنه که آشتی شیرینه. ولی انقدر توبه در آغوش خدا شیرینه، خود سازی، خود کنترل کردن، تغییر خود، انقدر شیرینه به شرطی که در آغوش خدا باشه، در مسیر او باشه و در مسیر فطرت خودش، چنین تزکیه‌ای بسیار لذت بخش هم خواهد بود. خب تزکیه این دو اثر رو داره، هم زمینه ارتباط با خداست، هم بهبود وضع زندگی ما رو موجب خواهد شد. بعضی وقتا از اینقدر مردم گله هایی میکنن از یه چیزایی که اصلا و ابدا جای گله نداره. آقا دیدی به من چجوری نارو زد؟ اون که خیلی جای خوشحالی داره، چون خدا میفرماید که کسی به تو نارو بزنه در حالی که تو حق به گردنش داری، من یه کسی رو وادار میکنم 10 برابر به تو خدمت کنه در حالی که حق به گردنش نداری. چه بهتر؟ خدمت کردی بهت خیانت کرد، چه بهتر؟ بهترش میرسه. منتها ما گله میکنیم، ما ها به جای اینکه خودمون رو بسازیم میخوایم اطرافمون رو بسازیم، جهان رو بسازیم. ببینید جهان رو باید ساخت، جامعه رو باید ساخت، در این تردید نیست. حرف من وقت اشتباه برداشت نشه، منتها من خودم رو نمیخوام دست بزنم همه باید درست بشن تا من راحت باشم. این دیگه اون زیرکی هاست که البته پشت حرفای خوشگل و قشنگ قایم شده. من میخواهم همسر متواضعی داشته باشم. چرا؟ چون خودم متکبرم، هرچه تکبر کردم او تواضع کند. اینجوری میشه داستان. یا همسایه، یا همکار، یا همراه، هرچی اونا خوب باشن تو من راحت باشم. ببین تو بخوای راحت باشی خود خوب باش، یه همه عالم هم بد باشن تو بس راحت خواهی بود. ببخشید من در این خلاصه گویی باز برخی از نکات رو تبلیغ کردم، دلم نمیاد از کنار این مطالب به این سرعت رد بشم. خب یه سوالی دیشب مطرح شد، اون سوال رو امشب جواب بدیم ببینیم به کجا میرسیم. اون سوال این است که ما مگه آدمهای خوبی نبودیم از اساس؟ مگه ما فطرتمون فطرت الهی نبود؟ ما که ظرف خالی نیستیم که بگن آقا این ظرف خالیه، برو اگه خواستی توش نمیدونم آب زمزم و فرات بریز و شهد عسل، اگه خواستی توش حمیم دوزخی بریز. ما که ظرف خالی نیستیم، ما پر از خوبی ها آفریده شدیم. فطرت الله التی فطر الناس علیها. اگه ما خوب زاده شده ایم چرا باید تزکیه کنیم؟ خب هر کی آدم بدیه بره خودشو درست کنه. این یک سوال. سوال دیگه، آیا خوبها هم باید خودشون رو تزکیه کنن؟ خوبها به خاطر چی باید خودشون رو تزکیه کنن؟ سوال دیگه، آیا آدمها به طور طبیعی خورد خورد همینجوری بد میشن؟ یا حتما باید آدم تصمیم بگیره تا خراب بشه؟ سوال دیگه، آیا آدم ها شانسی شانسی نمیشه درست بشن؟ همونجوری که ممکنه بعضی ها شانسی شانسی بد بشن؟ اینا هر کدوم از این سوال ها مفصل میشه به جوابش پرداخت، ولی ما اینجا گفتگومون صرفا آموزشی که نیست، محفلی، یعنی آموزش و محفلی و گده و اینا قاطیه. باید زیادم سخت نگیریم به خودمون که بهمون خوش هم بگذره در این هوای خوب، که زیادم فسفر نسوزونیم. همه این سوال ها رو در چند آیه قرآن که آیه های عجیبی هم هستن، تقریبا هیچ انسان عارف و اخلاقی نیست که به این آیه ها دقت کامل نکرده باشه، هیچ عالم وارسته ای نیست که از کنار این آیه ها بدون شرح و تدبر گذشته باشه. جواب همه این سوال ها رو که به نوعی میتونه انگیزه ساز هم باشه برای تزکیه، در این آیات کریمه قرآن سوره شمس میخونیم. بعد از 12 قسم آخرین قسم خدا درباره نفس است. حتما شنیدید، ولی با یه دقتی امشب مرورشون بکنیم، پاسخ اون سوالها رو در بیاریم. و نفس و ما سواها، و شمس از شمس شروع میکنه، قسم به خورشید وقتی طلوع میکنه، قسم به ماه وقتی نور افشانی میکنه، قسم همجوری یکی یکی قسم ها تا میرسه به نفس. قسم به نفس و ما سواها، من نمیدونم چجوری و ما سواها رو ترجمه کنم. همینقدر بگم که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نتیجه گیری که میکنن از تحلیل و ما سواها میفرماین و قسم به آن امر با عظمت و هیبتی که آن نیروی با عظمتی که توانسته است نفس را در اوج تعادل مرتب و منظم بیافریند. و ما سواها، و آن کسی که نفس را غیر از خلقتش به این ترتیب زیبا در آورده است. سواها یعنی انقدر منظم و مرتب او رو طراحی کرده و شکل داده که در اوج تعادل. نفس اینجوری آفریده شده که خدا قسم به آن کسی میخورد که این نفس را به این زیبایی آفریده است، نفسی که در دل ماها هست. و این ابلیس رجیم خدا لعنتش بکنه، شما هم با من بگید اشکال نداره، نترسید، الان دستش بسته است تو این مارمزون نمیاد بزنه، اگه بدی بکنی مال خودمونه، نترسید، من اینجا بگید، خدا لعنتش بکنه این شیطان رو. خیلی دوست داره ما نگاه نکنیم به زیبایی های درون خودمون. خدا میدونه هر کدوم از ماها در درون خودمون چه زیبایی های فوق العاده ای داریم. یه دونه گناه میکنیم میاد ما رو ناامید میکنه نامرد، میگه ببین تا اهل این حرفا نیستی، بقیه‌اش هم بریم دیگه، میخوایم بریم سراغ ثواب، میگه ببین تو میخوای با این یه دونه ثواب بشی مثلا یه عارف کامل، حالا این یه دونه ثواب کجای زندگی تو رو خواهد رسید؟ همون بنده‌ای که خدمت شما عرض کردم شبهای قبل، ما شمر بالقوه ایم، الان دارم به شما عرض میکنم ما سلمان بالقوه ایم. و خیلی جون کندن میخواد آدم زیبایی های درونیش رو نابود کنه، تقریبا نابود نمیشه تا آخر عمر، حتی اگر آدم جهنمی بشه به این سادگی فطرت مگه از بین میره؟ ما در اوج تعادل آفریده شده ایم. یعنی بعد از آفرینش به اوج تعادل رسیده ایم. کار کردن رو ما پخته شدیم. غنی سازی شدیم. و نفس و ما سواها. قسم به نفس، خود نفس یک دریاییست، ببخشید دریا جهانیست بنشسته در گوشه ای. بعد این نفس در اوج تسویه است، در اوج تعادل است. من یه دعا بکنم، شما مناجات گونه آمین بگیدا، مراسمی نه، مراسمی نه، مراسم نمیخوایم، ما مجلس گردونی نمیخوایم، مجلس گرمی نمیخوایم بکنیم. خدایا زیبایی های روح ما رو به ما بشناسان، ما بفهمیم چه قیمت هایی، چه گوهر هایی در وجود ما هست که از خودمون خجالت بکشیم گناه بکنیم. میفرماید در روایت زیباترین حیا، حیای انسان از خودشه. تو خودت خیلی شازده‌ای، تو خودت خیلی نازی. من دروغ بگم پیش خودم چیکار کنم؟ یه پادشاهی تو وجود من هست در اوج لطافت و نازنین بودن، اونو چرا خرابش بکنم؟ چقدر در روایت اومده خدا رحمت بکنه کسی رو که قدر خودشو بدونه. این با اوج به فرق میکنه ها. میخوای غرور پیدا نکنی، به شایستگی خدا نگاه کن و خجالت میگشی. میگی من کجا، خدا تو کجا، تو اینقدر نازی، اصلا من به تو نمیام، من باید برای تو خیلی بمیرم، یه ذره هم تب نکردم. به خدا نگاه کن، از خودت خجالت بکش. ولی واقعیت اینه که ما در مقابل خدا ذلیلیم. من نبی قدرم که عالم در سجود از برای من به خاک افتاده بود. هان ببین افتادم از پا برت، سودم سر تا قدم را بردرت. من علکی نیستم، تو فرشته ها تو وادار کردی به من سجده کنن. حالا رفقا اینو از شعار در بیارید، کیفشو ببرید ببینم. خدا وکیلی دیگه آدم مجبوره بگه این تن بمیره. یه جوری برید تو فکر ببینید میتونه این مطلب شما رو به نشاط بیاره، یا باید همیشه لطیفه تعریف بکنن ما مثلا به خنده های علکی داشته باشیم. میخوای اخلاقی یه نفر رو بهت معرفی کنم؟ اون کسی که هیزم آورد در خونه فاطمه زهرا سلام علیها رو آتیش زد، اخلاقش رو بهت معرفی کنم تو ازش فاصله بگیری. آیه نازل شد، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ای انسان یادت میاد تو نبودی، اون زمانی که نبودی من تو رو خلقت کردم، اخلاق اون میدونی چی بود؟ برگشت که خیلی کردی، بی خود کردی، خلقم کردی. شاد نبود از خلقتش. خب بلی همچه آدمی میاد پهلوی از زهران میشکنه. این که من عرض میکنم شاد باش از خلقت خودت. خدا قسم میخوره به جان تو و جانی که در وجود تو قرار داده، و قسم میخوره به آن لحظه ای که تو را به زیبایی ترتیب داده است، به تصویر رسانده است، در اوج تعادل قرار داده است. یک کهکشانی رو در اوج تعادل قرار دادن خب کار سختیه، خیلی پیچیدگی میخواد. یه عظمتی رو کی میتونه تو جمع ما لذت ببره از زیبایی های مکنون در ضمیر خودش و اصلا اونا رو ببینه؟ حالا بعدن انشالله ما میخواییم به یه جایی برسیم که درباره این صحبت بکنیم که قرآن ما رو چجوری پاکمون میکنه، همینجوری پاکمون میکنه. این چجوری با آدم حرف میزنه خدا؟ فقط تو باید باور کنی این کلام خداست و درسته. دیدید آخر قرائت قرآن میگن صدق الله العلی العظیم؟ حالا شما الان بگید صدق الله العلی العظیم، خدا تو راست گفته. خواهی من راست گفتم، تو میفهمی؟ قبول داری که اینقدر عالی هستی؟ بچش، لذتشو ببر. چرا ما وقتی برای کسی خود نمایی میکنیم خدا اینقدر ناراحت میشه؟ میفرماد لباس میپوشی به خاطر چشم مردم، دیگه من بهت نگاه نمیکنم. تو روایات داره ناراحت میشه خدا. چرا تظاهر و ریا میکنیم خدا ناراحت میشه؟ حرفی نیست. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید لباس آراسته بپوشیم، پیش مردم بد نباشیم چون ما محترمیم. ولی نه اینکه دوست داشته باشی، کم بود داشته باشی، دوست داشته باشی، عزیز بشی، گدایی بکنی توجه دیگران رو. نه، تو به خاطر اینکه محترمی، عزیزی، باید آراسته باشی. این خوبه، خیلی مرزش ظریفه ها. هیچ وقت نباید جنده پوش باشی، تحقیر نباید بشوی. ظاهر خودتو گفت، صورت خودتو با سیلی سرخ نگه دار. ولی نه اینکه گدای محبت دیگرانی، گدای توجه دیگرانی. چرا خدا ناراحت میشه از کسی که گدای توجه دیگران باشه؟ ولی مگه تو لذت نداری ببری از درون خودت؟ این همه بهت دادم، سیر باش، پر باش. من یه بار پشت سر آیه بهجت رضوان الله تعالی علیه نماز میخوندم. حالا چندین بار برخورد کرده بودم با این، حالا چند باری که نماز خوندیم، ما فکر نکنید ما زیاد این توفیقا داشتیم. یکی از جایی که ایشون سر نماز گریه میکرد سر الله الصمد بود. من میموندم این صمدانیت رب العالمین چرا اشک ایشون رو در میاره؟ این چه لذتی میبره از آن صمدانیت؟ نمیدونم، هنوزم نمیدونم، دارم تعریف میکنم برای شما. شما هم روش فکر کنید، چرا عشق او رو جاری میکرده؟ یه جورایی تو هم تو اندازه های خودت با همه فقری که الالله داری نسبت به کل کائنات برتری هایی داری. آقا همه باید سجده کنن تو رو میبینن. میدونی یعنی چی؟ آدم آمد، خدا به جان تو سوگند خورده است، نه به جان تو، به شکوه تو، به تعادل تو، به زیبایی تو سوگند خورده است. به خدا کسی همجوری قرآن بخونه آدم میشه. تو رو خدا از زاویه دید خدا نگاه کنیم خودمونو. یه جایی عصری سر بحث سر زاویه دید بود، گفتم هر کسی از یه زاویه ای مسائل رو نگاه میکنه. بعد مثال میزدیم که گفتم یه مادری بود یه جایی یه سربازی رو دید، گفت ای وای این الان مادرش منتظره. من یه حرفی شنیدم، گفتم من 200 سال دیگه هم این به ذهنم نمیومد که یه مادر رو میبینم از زاویه دید مامانش نگاه کنم، چون من مامان نیستم دیگه. او از دیده مامان نگاه، یه مامان نگاه میکنه به این سرباز. حالا یه جوون دیگه نگاه بکنه ممکنه از زاویه نگاه کنه چند ماه از سربازیش مونده، یکی دیگه ممکنه از این زاویه نگاه کنه، که هر کی از این زاویه. از زاویه خدا به خودت نگاه کن. زاویه دید خدا خوب جایی وایساده، اصلا جایی که خدا ایستاده نگاه میکنه اون درسته. خب آقا شما با این آیه کریمه که اون سوال ما رو تقویت کردی، سوال ما ریشش این بود مگه ما خوب نیستیم تزکیه چرا باید بشیم؟ مگه ما خوب نیستیم چی میشه خراب میشیم؟ آدم خوب دیگه چی رو باید تزکیه کنه؟ آدم های بد چی شدن که خراب شدن؟ این همه قسم و آیه که شما خوردی از خوبی انسان سوال ما را تقویت کرد. خب بله، ما که سوال شما نگفتیم، سوال غلطی عزیز من، اتفاقا خیلی سوال شریفیه که داریم وقت میگذاریم. سوال تقویت شد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خوش به سعادت کسانی که این سوره رو میخونن گریه میکنن، دلشون به شور میاد، گریهشون میگیره از این که اینقدر خدا خوبی تو وجودشون قرار داده، از شدت محبت خدا گریهشون میاد. محبت عشق آدمو در میاره. ما سال گذشته اینجا جلسه ای که داشتیم انواع گریه کردن‌های پای قرآن رو مرور می‌کردیم، یکیش این بود که چرا مؤمنین قرآن می‌خونن بعد گریه کنن. یکی از دلایلش محبت. کسی با آدم محبت کنه آدم گریهش در میاد، اشکش جاری میشه. خوش به حال کسی که وقتی محبت‌های خدا رو می‌بینه گریه کنه. فالهمها فجورها و تقواها. من بعد از این که این نفس رو در اوج تسویه قرار دادم برای این انسان، نفسی که خود به خود گرانبها بود در اوج تسویه هم او رو قرار دادم و اوج تعادل، برای این که این تعادل باقی بماند، فالهمها فجورها و تقواها، به همین نفس یاد دادم او استاد نمیخواهد، فجور و تقوایش را یاد دادم. فجور یعنی چیزهایی که می شکافند، پرده دری می کنند، خوبی های این نفس را از بین می برند، تعادل را از بین می برند. تقوا یعنی محافظت کردن از این گوهر زیبای جان، گوهر زیبای جان آدمی. من الهام کردم، بهش یاد دادم، یعنی او به قلبش که مراجعه میکنه خودش میفهمه چجوری باید از این گوهر زیبای جان محافظت کنه و خودش میفهمه چه رفتارهایی بر گوهر جان او خلل خواهد انداخت. فالهمها فجورها و تقواها. تقوا یعنی چی؟ یعنی سپر محافظ، یعنی قلعه‌ای که درع حسینه و مراقبت میکنه چیزی داخل آدم نیاد. چیزی یعنی چیز بدی، چیز ضربه زننده‌ای. کی بی تقواست؟ کسی که برای داخلش، برای خودش ارزش قائل نیست. من چی دارم؟ ما چیزی ندارم. ما بدبختیم آقا. دیدید بعضی ها تواضعی علکی میکنن، تواضعی مفتکی میکنن، تواضعی غیر عارفانه و بلکه جاهلانه میکنن. بابا ما چیزی نیستیم. ما چه اینجوری صحبت میکنیم در مورد لقد کرمنا بنی آدم؟ شما حق نداری اینجوری صحبت کنیم، شما خیلی هم چیز هستیم. ما چیزی نیستیم. چی؟ وقت کسانی که خودشونو چیزی نمیدونن تقوا ندارن، میگه من از چی محافظت کنم؟ راحت سرشو گشود پایین آب میخورد، گفت آقا سرتو بگی بالا، آبو بگی دم دهنت آب بخور، تو آخه آدمی. گفت برای چی؟ گفت عقل آدم کم میشه. گفت عقل چی است؟ گفت چی، شما بخور راحت باش. حالا به بعضی ها باید گفت آقا تقوا داشته باش تا اون گوهر تابناک جان تو و اون زیبایی که خدا به آن قسم خورده است محافظت بشود. میگه کدوم؟ آقا شما راحت بشه. بعد میفرماد من تقوا رو الهام کردم بهش. این خودش بلده، تو چی کار داری؟ خودش میدونه. یه جای دیگه در قرآن میفرماد ولی الانسان علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. آدم میدونه چی کار داره میکنه، خودش میفهمه، حالا ممکنه بهونه بیاره. ولو القا معاذیره. خدا میدونست ما بهونه تراشای فوق العاده معرکه‌ای هستیم، فوق‌العاده ایم ما، یعنی واقعا اصلا حرف نداریم ما. الهام کردم فجورش رو و تقواش رو، الهام کردم به او چی این زیبایی های درونت رو میشه کافت و از بین میبرد، الهام کردم چی این زیبایی های درونت رو محافظت میکند. مرحله بعدی تازه میرسیم به تزکیه. قد افلح من زکاها. رستگار شده از کسی که تقواها داشته باشد. نه، تقوا مقدم است. فجور نداشته باشد. نه، فجور نداشته باشد یعنی ضربه نزده است. تقوا داشته باشد یعنی محافظت کرده است. حالا کی رستگار شده است؟ قد افلح من زکاها. کسی رستگار شده است و به نهایت پیروزی رسیده است که خود را، همان نفس تسویه شده را به اوج برساند، رشد بدهد. چی کار کردی با خودت؟ من چی بودم؟ یک بودم، حالا شدم صد. زکاها یعنی رشد داده است همان نفس تصفیه شده را. خب خدا معلومه که بهش رو میریزه زیر پایی همچه انسانی. تو اون وقتی که در نقطه صفر انسانی بودی، من به تو قسم میخوردم، همه به تو سجده میکردن. بعد تو امروز خود را رشد هم داده ای. معلومه که ملائکه باید هزار مرتبه بیشتر به تو سجده کنن. افلحه یعنی کسی پیروز شده است، کسی به آن نقطه مطلوب رسیده است، نه کسی از بدبختی نجات پیدا کرده است. از بدبختی نه، خب با بدبختی که خیلی فاصله داره. مثل اینکه نعوذ بالله زبانم لال، شما امام حسین رو با شم مقایسه کنی و بگی امام حسین بهتره. احدی تا حالا این کار کرده؟ هیچ آدم احمق این کار میکنه؟ امام حسین از شم بهتره؟ امام حسین خیلی از بهتره. اصلا امام حسین قابل مقایسه نیست. قد افلحه یعنی این رستگار شد، یعنی از دهن گرگ در اومد بیرون. نه میدونید فاصله خیلی زیاده. اینو میدونید برای چی میگم؟ چون بعضی از مامانا بچه هاشون رو تربیت میکنن فقط برای بدبخت نشدن. میگه بچه درس بخون بدبخت میشی، یا بدبخت نشی درس بخون. این همش باید دنبال اونه که بدبخت نشه. یه بدبختی به عنوان یه گرگی این بغل گوشش هست، همیشه باید این گرگه فرار بکنی. مرد اینجوری بچه رو تربیت کن، بگو بدبخت نمیشه درس بخون، درس بخونه خیلی بهتر میشه. بعد اگه بچه رو آدم شد، اون آدمه. این یه جور دیگه است، این یه جور دیگه تربیته. حضرت امام یه بار می فرمود ما بنده های خوبی نیستیم، اگه جهنم نبود نماز نمی خوندیم. یعنی اصلا روحیه‌مون اینجوریه، حد اقلی هستیم. ولی قد افلحه آدم رو حد اکثری بار میاره. قد افلحه من زکاها، هر کسی خود را رشد بدهد رستگار شده است. افلحه، فلاح، رستگاری، یعنی اون نقطه اوج، نه نجات از بدبختی. معنای حد اکثری براش بگذارید و بعد رشد داده. چی رو رشد داده؟ اون اوج تعادل رو به کجا رسونده؟ من خواهش میکنم ازتون یه تقاضایی دارم. خب دیگه اینم بالاخره گفت هدیه سراشپز، میخوام به صورت ویژه تقاضایی بکنم. انشاءالله تا آخر عمر این تقاضا یادتون نمیره. هیچ وقت دنبال این نباشید که امیرالمؤمنین رو با خاطراتی که ازشون نقل شده بشناسید. 1000% وجود نورانی امیرالمؤمنین در این خاطرات سحر کنندش تجلی پیدا نکرده. هیچ وقت دنبال این نباشید که با دیدن خوبی خوبان به حقیقت خوبی پی ببرید، چون هر کسی به فلاح میرسد دنیا جای تجلی زیبایی های روح او را ندارد. این چیزایی که شما از آدم های خوب میبینید، اینا ریخت و پاشاشونه، اینا ضایعات وجودشونه، اینا دورریزاشه، اینا سرریزاشه. دنیا کجا جای نمایش خوبی های علی ابن ابی طالب علیه السلام را دارد؟ دنیا کجا جای تجلی خوبی های غلامان امیرالمؤمنین، شاگردان امیرالمؤمنین؟ آقای بهجت رو داره. حالا شما حساب کنید، آقای بهجت میفرماید من 14 سالگی سر نماز خیلی چیزا رو میدیدم، فکر میکردم همه میبینم. چه اشتباه معصومانه قشنگی. بعد فهمیدم نه، همه نمیبینم. حالا ایشون حدود 90 سال عمر شریفشون بود، مثلا بفرمایید 70 خورده ای سال رشد کرده، الان دیگه به کجا رسیده؟ خب با کدوم رفتار ایشون میتونی این رشدشو بفهمی؟ فقط تو دیدی سر نماز گریه کرد، گریه هم نمی کرد، عظمت داشت. رفقا این حرفا رو باید با دل فهمید. امیرالمومنین رو باید با دل شناخت. کتاب خوبه بخونیم، بله، ولی بعدش یه داستانی میخوام بگم سر این قد افلحه کشته منو این چند تا آیه. میفرماید تو همین جوری که من خلقت کردم قسم خوردنی بودی، بعد به نظم در آوردم، چه نظمی، بعد اگر تو این رو رشد بدی چه خواهی شد. بله، خدا پیغمبراشو برای یه همچی هدفی فرستاده. این خاطره رو حالا بشنوید. یه زمانی ما میرفتیم فیزیوتراپی، ایام جنگ بود، به یه دلایلی میرفتیم فیزیوتراپی و بعد یه دکتری اونجا تلاش میکرد برای بیمارانش. دکتر ظاهر مذهبی هم نداشت، ولی من قدم که میزدم برای برنامه راه رفتنی که ایشون تنظیم کرده بود، متوجه شدم که ایشون وقتی بیمارانش رو مشغول کارها کرده، شروع میکنه کتابی رو مطالعه میکنه و در حال مطالعه است. من فکر میکردم قبلا برای چرت میزنه یه چیزی. بعد به من گفتش که دید ما مذهبی هستیم، گفت کتاب زبان لغتی که عربی رو خوب ترجمه کرده باشه چی سراغ دارید؟ گفتم برای چی میخواید؟ عربی قدیم، عربی. گفتن این قرآن رو میخونم، از رو ترجمهش هم میخونم، علاقه مندم، منتها این نمیفهمم بعضی جا، میخوام خودم به لغت مراجعه کنم. گفتم قرآن مطالعه میکنی؟ بواره در طول ما رمزون هم نبود خدا شاهده، قرآن مطالعه میکردم. بعد حالا منم چیزی بلد بودم یا نبودم نمیدونم، یه بحث گفتگویی شد و من گفتم به ظاهرتون نمی اومد که شما انقدر اهل قرآنو. گفت نه من آدم مذهبی نیستم، ولی خب دوست دارم، حرفای قشنگی، به خدا هم علاقه دارم. گفتم حالا چرا مذهبی نیستی؟ همه این مذهبی بودن جرمی که ازش فرار میکنی. گفت آخه من نیاز ندارم مذهبی باشم. گفتم برای چی؟ گفت این عصرها که من تبابت میکنم مجانی تبابت میکنم، به دلیل اینکه احساس دین میکنم به مردمم و همین منو ارضا میکنه. دروغم که نمیگم، خیانتم به کسی نمیکنم، چه نیاز دارم به مذهب؟ مذهب میخواد بگه همینجوری باش دیگه، من بچه خوبیم. این آدم یه آدم حسابی گیر بیاره باش دو کلمه حرف حساب بزنه. معتادا رو میبینن میگن حاج آقا بیا درستش کن. ببین اون درست نیست، این ما باید با این حرف بزنیم. ببین حاج آقا، این حاج آقا میخواد. گفتم که شما فکر میکنید که اسلام اومده ما دروغ نگیم، از خود گذشتگی بکنیم؟ گفت خب بله دیگه، قشنگی اسلام به همینه. گفتم خب اینو شما با اسلام فهمیدی یا بدون اسلام؟ گفت بدون اسلام. گفتم پس اسلام برای آدم های نفهمه؟ چون آدم های فهمیده که خودشون میفهمن مثل شما. نه خب شاید. گفتم اسلام میدونی به شما چی میگه؟ دیگه کمی میشد دیگه حرف زد، آدم غریبه باشه اینقدر تون صحبت نمی کنه. گفتم آقای اسلام به شما میگه شما در نقطه صفر انسانی هستی، آقای اسلام اومده شما رو به صد برسونه، شما خیلی از خود متشکر هستی که منفی نداری؟ مگه اسلام اومده برام دزدا و غارتگرا؟ گفت یعنی چی من تو نقطه صفر انسانی هستم؟ گفتم شما باور میکنی 124,000 پیغمبر اومده باشن سیدالشهدا بره کشته بشه برای این که این حرفی رو به زو بزنه که تو خودت هم فهمیدی؟ گفت خیلی آدم منصفی بود. گفت نه، حتما یه چیز مهمتر هست. گفتم اون چیه؟ مذهب اونه، دین اونه. من اون تو اون زمان یاد این آیه نبودم بگم قد افلح من زکاها، یادم نیست همچه آیه رو استفاده کردم تو اون گفتگوی دو نفره، یعنی بعید میدونم. گفت خیلی جالبه، میشه بگی اون نقطه بالا کجاست؟ دیگه ما یک کمی از رزمنده ها حرف زدیم و از عشقشون به خدا و از اشتیاقشون و از اینکه چه فایده ای داره عمر بی حاصل تو فدای کسی نکنی وجود خودتو. تو الان داری عملت رو فدای مردم میکنی، وجودتو فدای کی میخوای بکنی؟ گفت فدای هیچ کس. گفتم بیمزده نیست زندگیت؟ بعد زندگی اونا رو نگاه کن. فقط چند تا خاطره از بچه رزمنده ها گفتم دلش رفت، تا مدت ها زنگ میزد، تماس میگرفت، میگفت شما اصلا نمیدونید با من چیکار کردی، شما رفتی من رفتم تو فکر. آدم خوبی بود دیگه، آدم خوب همین جوریه، برک آدم از کنارش کنار که نمیگه شرش کم، میشه فکر میکنه. میگفت خانوادم هم رفتاراشون رو تغییر دادم، من اصلا نگاهم به دین عوض شد. بهش گفتم بابا برای این اسلام ما رو دارن میکشن، نه برای اینقدر خوب بودن. قد افلح من زکاها، من که تو رو خودتو خوب آفریدم، حالا تو هنر کردی؟ بخوای خوبی خودتو صرفا حفظ کنی، بیا خودتو تزکیه کن، بیا این خوبی رو رشد بده، بیا خوبی رو رشد بده. اصلا من به شما عرض بکنم اخلاص یعنی چی؟ اخلاص پنهان بدار خوبی هایت را یعنی چی؟ اصلا خوبی ها رو که نمیشه نشون داد که عزیز من. چرا ما چند ایثار کردیم، نشان دادیم، نفقه دادیم، صدقه دادیم، انفاق کردیم، ما چند تا خوبی، اینا که خوبی نیستش که. خوبی اونه که تو دنیا دیگه جای تجلی نداره، خوبی تو ذاتش خلوص هست. خوبی که نمیشه دید که، به سختی میشه دید، مگر یه کسی ببینه که خودش هم این کار است. مثلا یه کسی رو برید پشت سر آقای بهجت نماز میخونه که وقتی آقای بهجت برای الله الصمد گریه میکنه، این خودش بفهمه برای چیه. اینم نمیتونه به کسی بگه، گفت من گنگ خواب دیده و عالم همه کرد. چی بگیم به هم دیگه؟ خواب اصلا نمیشه تعریف کرد. حالا من گنگ باشم، دیگران هم همینطور، ما چی بخواییم با عبه عبه به هم بگیم؟ اصلا خوبی تو ذاتش خلوص هست. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. و ضرر کرده کسی که دوچار تدسا بشه. دساها یعنی چی؟ بازم من نتیجه ترجمه علامه طباطبایی رو برای شما میگم. دساها یعنی سوق دادن نفس برخلاف جهتی که ابتداعاً بر اون استوار بوده. و ما سواها، من تو رو خیلی قشنگ تنظیمت کردم، رفتاری رو به نفس تحمیل کنی علیه اون تسویه اولیه، علیه اون تعادل و درخواستهای اولیهش. وقتی به نفس چیزی رو تحمیل کنی، آخ جالبه ها، تو رو خدا نگاه کن، ماها وقتی بدی میکنیم داریم یه چیزی رو به نفس خودمون، به جان خودمون تحمیل میکنیم، برای همین ناراحت میشیم، برای همین ناراحتیم. اصلا آدم با گناه لذت نمیبره، اصلا به هم میریزه. یه کمی آدم هوشیاری داشته باشه، با گناه خودش پدرش رو در آورده، میره در خونه خدا توبه میکنه. میدونی چی میگه؟ دعای کومل رو دیدی؟ ظلم تو نفسی. میدونی؟ بذار من ترسیم بکنم، میتونم ترسیم بکنم اینو چجوری؟ من زبانم الکنه. یه بچه‌ای تو کوچه زده باشنش بیاد پیش مادرش گریه بکنه، این چجوری گریه میکنه؟ شاکیه، شرمنده نیست، شاکیه. میگه مامان منو زدن، ناگو اینجا فلان فلان شده، رو بگیر. این از دست اونا شاکیه. بعد اگر بچه خودشو زده باشه، اونم میاد چجوری پیش مامانش گریه میکنه؟ اونم شبیه همینه، مامان من زدم دستم و بریدم، تو رو خدا من نجاتم بده. شما ادعیه رو که نگاه میکنی، توبه ها این شکلیه. ظلم تو نفسی، من خودم رو زدم، خدا تو که منو دوست داری بیا منو از شر خودم نجات بده، من ناراحتم، من خودم ناراحتم، تو بیا منو این ناراحتی نجات بده. نه که خدا ناراحت شدی، خب ناراحت نباش، اصرار میکنیم ناراحت نباش دیگه، این آقای داره میگه الهی الاف ما تکرار کنیم، ناراحت نباش دیگه، کفر ما رو در آوردی، ناراحت نباش دیگه، گفتیم چند بار بگیم. این میخواد ناراحتی خدا رو، عوام میرن توبه میکنن، میخواد ناراحتی خدا رو برطرف کنن، خواص میرن توبه میکنن، میان ناراحتی خودشون رو برطرف میکنن. باری کلا که ناراحت شدی از گناه خودت، ابی نداره، من درستش میکنم. دست خودشو بریده، مامان نمیذاره تو گوشش ای فلان فلان شده دست خودو بردی، برو دیگه بمیر. نه، میگه خب بیا درستش میکنم، تو هی دستتو ببر، من هی دستو ترمیم میکنم، چیکار کنم، مامانم دیگه. کسی گناه میکنه به خودش خنجر زده، بعد یه کمی سلامت نفس داشته باشه ناراحت میشه به خودش خنجر زده، بعد میره خدا میگه خدا دارم داغون میشم، تو خدا منو نجاتم بده. عوام فکر میکنن ما گناه کردیم خدا رو ناراحت کردیم، خب میگه ناراحت نشی، بعدم میاد توبه میکنه، دو قرط و نیم وزن کردن، دیدن دو قرط و نیمه، دو قرط و نیمش هم باقیه، خب خدا ناراحت شدی، خب نشو، خب ناراحت شدی، خب کوتاه بیا، چیزی نشده که. بعد خدا میگه تو خودت ناراحت نشدی، گناهکار خودش ناراحت باید بشه، بعد بگه خدا تو بیا ناراحتی منو برطرف کن، من دارم دقیق میکنم. خدا میفرماید نه عزیزم، من هستم، من هستم، من جبران میکنم، من آرامت میکنم، دستتو بده من ببندم، دستتو بریدی عزیز دلم، قد خواب من دستاها. دستاها یعنی چی؟ یعنی برخلاف آن جان نازنینش عمل کرده، حالا ناراحته. خب ما مقدمه جواب اون سوالا رو گفتیم، حالا باید بشینیم تحلیل کنیم، به جواب اون سوالها دقیق تر برسیم. وقت تموم شده، چیکار کنیم؟ یه مختصری میگیم، شاید بقیهش رو فرداشب انشالله مفصل تر بگیم، روشن بشه برامون. خدا معارف دینیت رو در این ماه رمضان برای ما کاملا روشن بگردان، لذت ما، شعف ما، شادی ما، تفریح ما با فهم معارف دینی تو باشه. و خدای ما میدونیم ما تو این ماه رمضان دست ما رو نگیری بیرونش نمیگیری، ما با این نکته که میدونیم دعا رو کردیم، یعنی اصرار داشتیم برای همین ماه رمضان. خب خدا یه نفسی به انسان داده، یعنی نفس انسان رو که آفرید، جان انسان رو که آفرید، او رو در اوج تسویه قرار داد، در اوج تعادل قرار داد، باید انسان این رو محافظت کنه و تقواها با تقوا محافظت کنه، از فجور محافظت کنه، نزنن این تعادل روحی رو از بین ببرن. بعد انسان‌ها چجوری میشه دچار خطا میشن؟ همین خوبی‌هایی که تو وجودشون هست رو بد استفاده میکنن. چند جور بد استفاده کردن داریم، بمونه برای فردا شب انشاءالله، انشاءالله اگه خدا خواست. اما وقتی کسی از همین خوبی‌هایی که بالقوه در وجودش قرار داده شده، به جای اینکه از همین دارایی‌ها استفاده بکنه در جهت رشدشون، از همین دارایی‌ها علیه این دارایی‌ها استفاده بکنه، آدم خرابی میشه. وقتی من به شما بگم به چند دلیل ماها طبیعتاً خراب میشیم، گفتی بعضیا خراب میشن، نه همه خراب میشن، همه خوبن، همه هم خراب میشن. چرا؟ چون همه در این دنیا هستن و این دنیا جای شما نیست، دنیا تعادل شما رو به هم میزنه. دنیا یه ویژگی هایی داره، اخلاق آدم رو خراب میکنه. دنیا خب البته برای امتحان آدمه، دنیا برای شکوفایی انسانه، دنیا برای اینکه تو ارزش افزوده کسب کنی، دنیا برای اینکه فرق تو با فرشته ها معلوم بشه. فرشته ها خوب بودند و خوب ماندند و نمیتوانستند بد بشوند. دنیا یعنی اینکه تو بتوانی بد بشوی، بد نه تنها بد نشوی بلکه بهتر بشوی. فرشته ها همون بهتری که شده اند بوده اند، اما تو میتوانی این بهتری که میتوانی بشوی بشوی. دنیا برای اینه. خب برای اینکه تو رو رشد بده دنیا، باید نامتناسب با روح تو باشه، درگیری ایجاد کنه، تو درگیری تو رشد بکنی. وقتی این درگیری زمینه خراب شدن ما با همه خوبیامون میشه. صفات نازنینی رو خدا تو ما قرار داده، یکی یکی خرابش میکنیم. چند تا دلیل داره خراب شدن ما در دنیا، فرستوار بگم که یکی این که دنیا نامتناسب ماست، دوم این که ما ابتدا ابعاد دنیویمون رشد میکنه، همین دنیا نمیذاره ما اول اون ابعاد دنیایی ما رشد میکنه، به خاطر اینکه ما موجود ممکنی هستیم دیگه، فطرت ما محجوب میمونه، خواسته های فطری ما محجوب میمونه. پیدا کنید پرتقال فروش را، از او بپرسید پدر و مادر چگونه باید بچه را تربیت بکنن که کمتر فطرتش محجوب بماند. علت دوم این استش که ما با بعد مادی و حیوانیمون شروع میکنیم. علت اولش این بود که ما تو دنیاییم. علت سومش اینه که دیگران هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هستن، دیگران هم که حالشون خوب نیست، اطراف ما هر کدوم یه ضربه میزنن، حواسشون نیست یا حالشون خوب نیست، در هر حالت میزنن، بزن بزنه دیگه. این دیگرانی که میزنن، این دنیایی که با ما متناسب نیست، آن ابتدایی که ما شروع کردیم، این سه تا عامل موجب میشه. همون دارایی های بالقوه فطری در اوج تسویه ازشون استفاده بشه برای خرابی، بعد آدم خراب میشه و خودم باید مدام خودشو اصلاح کنه با تقوا، و بعد مرحله شاید بالاتر با تزکیه. یک کسی میپرسید چرا در قرآن از تقوا بیشتر یاد شده تا تزکیه؟ گفتم چون تقوا واجبتر از تزکیه است، شاید، و شاید تقوا عمومیتر از تزکیه است. البته تقوا هم مراتب داره، در اوج میتونه برسه. این تا اینجا بمونه تا ببینیم شبهای بعد خدا چی قسمتمون میکنه. تزکیه یعنی روش دادن آن درون زیبای نازنین، آن درون زیبای نازنینی که هنوز ندیدیمش، آن کشش های روحانی، نورانی و معنوی و قشنگ، روش دادن اونها، تجلی دادن اونها. خدایا در این ماه مبارک رمضان ما رو به اوج تزکیه برسان. این لحظه های قشنگ که ما دور هم دیگه جمع میشیم، یه اتفاق خوبی میفته، رفقا حواسشون هست یا نه؟ اون اتفاق خوب اینه که آدم اون اوجها رو میبینه، تو دلش یه ذره آرزو میکنه، آخه کاش من اینجوری بشم. اون یک ذره آرزوها سرنوشت انسان رو تغییر میدهد، قرار ما روز قیامت. کسانی که در چنین مجالسی حضور پیدا نمی کنن و این لحظه های نورانی آرزو برای خوب بودن، لحظه های نورانی تحسین خوبی ها، این لحظه ها رو نمی چشن. قرار ما روز قیامت، روز قیامت ببینید فرق بین این دو گروه چقدره. ببینید در نسلش نور وجود داره. برای چی؟ یه لحظه هایی توی جلساتی یه آه قشنگ کشیده، هزار تا بدی از پس این آه قشنگ در نمیاد، بر نمیاد، چون خیلی مهمه. یا ابا عبدالله، ما گاهی از اوقات در این لحظه های نورانی یه آه قشنگ دیگری هم داریم در سینمون، و اون این که آه کاش ما میتونستیم به حسین فاطمه کمک کنیم، و این نورانی تر از همه لحظه های قشنگ دیگه است. کاش ما اون لحظه ای که حسین تنها بود تو کربلا و به عباسش فرمود عباس من، اگر میتونی قبل از حضور در میدان آبی برای بچه ها بیار، اون لحظه ما تو کربلا بودیم، قمر بنی هاشم و ابوالفضل العباس رو کمک میکردیم. کاش میتونستیم برای یک لحظه بچه های حسین رو شاد کنیم. کاش حداقل بودیم شاهد اون صحنه ها بودیم، وقتی که حسین صدا میزد به نفسی انت یا اخی فدات بشم عباسم، ما برمیگشتیم بلا فاصله به چشمهای ابوالفضل نگاه میکردیم ببینیم چه حالی میشه عباس وقتی میبینه اربابش به او میگه فدات بشم، چه حالی میشه. ببینیم این صحنه ها رو یه بار ببینیم، کاش ما اونجا بودیم. کاش وقتی زینب ابوالفضل رو صدا میزد داداشم فدات بشم، میتونستیم یه بار به چشمهای پرمحبت زینب نگاه بکنیم، پر از معرفت به ابوالفضل العباس، یه صحنه ای رو تو عالم دیده باشیم، شاهد صحنه ای باشیم، شاهد شمعی باشیم، شاهد پروانه ای باشیم. یا ابا عبدالله، کاش ما تو کربلا بودیم اون وقتی که سکینه نازنین اومد مقابل شما، صدا زد عین ابنی العباس و تو بغض گلوت رو گرفته بود، به پهنای صورت عشق میریختی و رفتی در سکوتی بی نظیر عمود خیمه عباس رو کشیدی. یعنی دیگه کسی از عباس با من حرف نزنه. و زینب ساکت برگشت پیش بچه ها و صدا زد بچه ها دیگه از آب هم حرفی نزنید. کاش ما میتونستیم اونجا به دردت بخوریم حسین. کاش اون لحظه ای که تو رفتی خیمه زینب و مقابل زینب نشستی، در حالی که زینب دیگه ازت نپرسید عباس کجاست، شروع کرد شیون زدن و هی میگو وای برادرم، وای از غریبی برادرم، و هر چه زینب میگفت تو جواب میدادی. ما بیرون خیمه به شنیدن نوحه تو و جواب نوحه تو میپرداختیم. کاش ما کربلا بودیم. بزرگترین صحنه های عاشقی که خدا اجازه داد در عالم خلقت تجلی پیدا کند، شاهد این ماجرا بودیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدای ما رو اهل تزکیه نفس قرار بده. گوهرهای تابناکی که در وجود ما هست به ما معرفی بفرما. ما رو قدردان این گوهرهای تابناک قرار بده. ما رو رشد دهنده این گوهرهای تابناک قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66-49-12-02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935-856-55-20.